ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
3 سال دیگر کنکور سراسری دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران حذف می‌شود. حمله انتحاری در پاکستان 14 کشته بر جای گذاشت. و محمود احمدی نژاد به قطر سفر کرد. درود و شنوندگان رادیو فردا، به مجله نیمروزی ما خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود، پذیرای شما در 30 دقیقه که پیش رو داریم، آن هم در دوشنبه روز 15 شهریور 1389 خورشیدی که برابر میشه با 6 سپتامبر 2010 میلادی. در ابتدا از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع تازه ترین خبرها باشید. چند خبر رو با هم میشنویم و در ادامه اگر که با ما باقی بمونید میتونید برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید که ویژه زنانه، اما برنامه تنها و ویژه و مختص برای زنان نیست. مردها هم میتونن از این برنامه نکات خودشون رو بر بگیرند. اما نخست خبرها. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید از سال 1393 خورشیدی کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه ها در جمهوری اسلامی ایران حذف می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، نورالله حیدری اعلام کرد در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار شد در سال 1392 خورشیدی آخرین کنکور سراسری در جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، اگر تاریخ حذف کنکور نهایی شود، وزارتخانه‌های مربوطه باید آماده نظام و قانون جدید شوند. گفته می شود با حذف کنکور سراسری، نمره‌های امتحان نهایی سراسری دانش آموزان ملاک اصلی انتخاب رشته آنها در دانشگاه ها می شود. در پی یک حمله انتحاری به اداره پلیس در شمال غرب پاکستان، 14 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. به گفته پلیس، بمبگذار انتحاری با راندن اتومبیلش به داخل اداره پلیس واقع در شهر لاکی مروات آن را منفجر کرد. این سومین حمله در طول یک هفته به شمار می رود. حملات انجام شده علیه اقلیت شیعه در شهرهای لاهور و کویته که در هفته گذشته رخ داد، نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت. طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. اما در خبری دیگر، محمود احمدی نژاد عصر روز یکشنبه وارد دوحه پایتخت کشور قطر شد. آقای احمدی نژاد پس از گفتگو با شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی امیر قطر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با امیر قطر شرکت کرد. محمود احمدی نژاد در این کنفرانس خبری درباره موضوعهای مختلفی از جمله خطر حمله اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران به اظهار نظر پرداخت. آقای احمدی نژاد با اشاره به اسرائیل گفت هر اقدامی علیه ایران به معنای پاک شدن رژیم صهیونیستی به گفته او از جغرافیای سیاسی است. رئیس جمهوری ایران در ادامه با اشاره به احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد هیچ دلیل و استنادی برای برخورد با ایران وجود ندارد و دولت آمریکا قادر نیست علیه ایران اقدام کند. گفته می شود گفتگوهای میان سران دو کشور ایران و قطر درباره همکاری های منطقه‌ای و به ویژه مسئله فلسطین بوده است. جمهوری اسلامی ایران و قطر در ماه مارس سال جاری میلادی 5 ماه قبل توافقنامه‌ای در زمینه مبارزه علیه جرایم سازمان یافته، تروریسم و پولشویی امضا کردند. و سرانجام این که در وقت کمی که داریم، به دنبال انفجار در یک دیسکوتک واقع در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 7 تن زخمی شدند. با هم صدای دیگر رو بشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به کمپین بین‌المللی حمایت از شیوا نظرآهاری و پس از آن به موضوع این هفته مجله صدای دیگر، اشتغال زنان در ایران خواهیم. شیوا نظرآهاری این روزها نامی آشناست. کمپین‌های متعدد در کشورهای مختلف جهان برپا شده است تا از این فعال حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان حمایت کنند. در آخرین حمایت، کنگره اسلامی آمریکا جایزه حامی حقوق بشر پشت میله‌های زندان را به این فعال حقوق زنان اهدا کرد. شیوا نظرآهاری که تنها 26 سال دارد تا پیش از بازداشتش به کودکان خیابانی و کودکان پناهنده افغانی خواندن و نوشتن یاد می‌داد و از کمپین 1,000,000 امضا برای حقوق برابر زنان حمایت می‌کرد. او در تظاهرات همدردی با قربانیان تروریسم از جمله حملات 11 سپتامبر حضور داشت که منجر به اولین بازداشت او شد. کمپین حمایت از شیوا نظرآهاری در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع به ادامه بازداشت او واکنش نشان می‌دهند. روزی که این کمپین در شهر برلین مراسم حمایت از شیوا را برگزار کرد، همکارم شهرام میریان چنین گزارش داد.
برای آزادی بدون قید و شرط خانم شیوا نظرآهاری بعد از ظهر روز پنجشنبه یک راهپیمایی از سوی چند تشکل سیاسی و اجتماعی در شهر برلین شکل گرفته. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی که اکثرا عکسهایی از خانم شیوا نظرآهاری رو در دست دارند، پس از پشت سر گذاشتن مسیری در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین گرد هم اومدن. من از آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، خواهش می‌کنم که در آغاز بگن که این فعال حقوق بشری درباره خانم شیوا نظرآهاری تا به حال چه گفته؟
نماینده خبرنگاران بدون مرز اعلام کردند که ایشون به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی دستگیر شده، اصلاً کوتاه نیامده و با حرکات و با مبارزه‌ای که در زندان می‌کنه به یک سمبل تبدیل شده. بسیاری از همبندانش اسم او رو روی دیوارها می‌نویسند و طوری شده که این سمبل بودن مقاومت و نگفتن به یک رژیم خرافات ضد حقوق بشر باعث کینه بیش از حد مسئولی شدن و در اعتراض به دادگاهی که قرار شنبه اجرا بشه و احیاناً حکمی رو اعلام بکنه، این مقاومت و این حرکت اعتراضی نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای اروپا و آمریکا در حال اجرا شدنه.
علاوه بر شهر برلین، حامیان شیوا نظرآهاری در شهرهای چون واشنگتن، لس آنجلس، لندن و فرانکفورت نیز مراسمی را برگزار کردند. از شادی صدر، وکیل دادگستری ساکن لندن که مدتی وکالت پرونده شیوا نظرآهاری را در ایران بر عهده داشت، می‌پرسم که این پرونده چه ویژگی خاصی دارد که این گونه توسط کمپین‌های بین‌المللی حمایت می‌شود.
به نظر من بیشتر از اینکه پرونده خانم نظرآهاری ویژگی خاص داشته باشه، چون ایشون هم مثل بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشری، فعالان جنبش‌های مدنی و اقدام نگار اتهاماتی مشابه مثل اقدام علیه حمیت ملی تبدیل علیه نظام دارن با بعد فشت من که انجام بزن. خود شیوا نظرآهاری و سابقه او و گذشته او که آنچنان نامتناسب با اتهاماتی که بهشون وارد شده که باعث شده که پرونده تا این حد مورد توجه افکار عمومی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی قرار بگیره.
و اتهامات ایشون چی هستش؟ از پرونده ایشون به عنوان عناوین اتهامی چه مواردی ثبت شده؟
دادگاهی که قراره به اتهامات شیوا نظرآهاری رسیدگی کنه به دو پرونده به صورت همزمان رسیدگی خواهد کرد. پرونده اول مربوط میشه به دستگیری ایشون دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و پرونده دوم مربوط میشه به دستگیری مجدد ایشون بعد از حدود کمتر از 100 روزی که از آزاد شدنشون میگذشت در کشف جنازه آیت الله منتظر. در هر دو این پرونده ها اتهامات تقریبا مشابهه، همونطور که گفتم اقدام علیه حمیت ملی، تبلیغ علیه نظام، با این تفاوت که در پرونده اول محاربه اونطوری که از گفته وکلای فعلی ایشون برمیاد هم جز اتهامات ذکر شده.
و کدوم بخش از فعالیت های ایشون میتونه از مصادیق محاربه محسوب بشه؟
حالا بارها همونطور که همه گفتن و شده ثابت شده که هیچ یک از فعالیت های ایشون در دفاع از حقوق بشر، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، در دفاع از کودکان کار و خیابان نمیتونسته مساق محاربه باشه. به این دلیل که محاربه اساسا چون که در تعریفش در قانون مجازات اومده دست بردن به اسلحه به قصد و زدن آرامش و امنیت عموم مردمه، بنابراین اقدام مسلحانه جز ماهوی و تشکیل دهنده جرم محاربه است. شیوا نظرآهاری فعال جوان حقوق بشری بوده که هیچگاه و هیچگاه اساسا تایید نکرده، اساسا اعتقادی نداشته به روش‌های خشونت‌بار، وگرنه اساسا به دفاع از حقوق بشر روی نمی‌آورده. کسی که خودش به اعمال خشونت اعتقاد نداره چگونه میتونه اقدام مسلحانه انجام بده و چگونه میتونه مرتکب محاربه بشه؟ بدیهیه که این اتهام توی مقامات امنیتی به شیوا نظر آهاری وارد شده کاملا غیر منطبق با فعالیت‌های اون طالب اجتماعی و بشر دوستانه اون، و من مطمئنم اگر دادگاه عادلانه بخواد پرونده شیوا و به کارنامه فعالیت‌هاش رسیدگی کنه، نه تنها اون رو از اتهام محاربه تبرئه می‌کنه، بلکه کسانی رو که اون رو به این اتهام متهم کردن مسئول.
آیدا سعادت، فعال حقوق زنان ساکن واشنگتن، نیز از افرادی است که از شیوا نظرآهاری حمایت می‌کند. او نیز در مورد ویژگی‌های شیوا می‌گوید:
فعالیت‌های شیوا فعالیت‌های کاملاً صلح‌طلبانه و بشردوستانه‌ای بوده که در همون فعالیت‌ها شاید دلیل حق بزرگترین دلیل حقانیت شیوا هست و شاید هم دلیل این که چرا توی زندان هست و این مدت بلا تکلیف و با این وضعیت یک سال گذشته رو بیشتر روزهاش رو پشت میله های زندان سپری کرده. فعالیت های شیوا فقط محدود به گزارشگری تو حوزه حقوق بشر تو حوزه های خیلی مشخص از جمله حقوق کودکان، حقوق زندانیان و وضعیت دانشجوها و خیلی مسائل دیگه‌ای که به هر حال افشای اونها و صحبت کردن در مورد اونها شاید خط قرمز حاکمیت بوده.
آیا خانم نظرآهاری در مورد زمانی که خارج از زندان بودن آیا موضوعات خاصی رو به طور مشخصیشون در موردش افشاگری داشتن؟
بحث افشاگری خاصی عمیون نبوده. بحث خیلی روکرد ساده و روکردی هستش که خیلی های دیگه هم توی حوزه رسانه با اون مواجه هستن و اون روکرد رو دارن پیگیری میکنن. افرادی که با این شرایط مواجه میشن سر باز میزنن در پذیرش اتهامات واهی، خب با موج رسانه‌ای و حمایتی هم که در حمایت از اونها ایجاد میشه طبیعی هستش که حاکمیت هم اصرار و پافشاری بکنه برای اینکه دنبال این هست که توی این حوزه هر صدایی در گلو خفه بشه. خب با این رویکرد قهری با فعالان و مدافعان حقوق بشر برخورد میکنه و شیوا یکی از این همه آدمی هستش که یک سال گذشته رو با شرایط خیلی سخت گذروندن. خانم بهار هدایت، مهدی گلرو و خیلی از دوستان دیگر هستن که الان مدت‌ها هستش بلا تکلیف توی زندان هستن و حتی از حقوق اولیه یک متهم که بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی باید از اونها بهره‌مند بشن محروم شدن توی یک سال. شیوا توی تمام این مدت بازداشت دومش از حق مرخصی نتونسته استفاده کنه، بیشتر مدت زندانش رو توی سلول انفرادی گذرونده و تحت فشارهای روحی و صحبتی که مدافعان حقوق بشر و کمپینی که برای شیوا در حمایت از اون راه افتاده داره میشه این هستش که این برخورد و این نگاه حاکمیت به ماجرای یک فعال و گزارشگر حقوق بشر رویکرد منصفانه ای نیست و خواهان این هستیم که این رویکرد اصلاح بشه و شیوا نظرآهاری هر چه زودتر از زندان آزاد بشه.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. بگو نه، بگو نه، نه بگو نه، بگو نه، نه بگو نه، بگو نه، بگو نه، بگو نه.
میگوید لااقل برای مردان یک راه حل هست. وقتی دستشان از همه جا کوتاه می شود می روند و سر چهار راه می ایستند، بیل و کلنگ هم دستشان می گیرند تا کسی پیدا شود و برای یک روز کار استخدامشان کند. اما ما چه؟ این روزها حتی در خیابان هم نمی شود ایستاد. 100 تا ماشین جلوی پایمان ترمز می زنند و مزاحم می شوند. نمی دارم این درد را به که باید بگویم. اینها سخنان دختر 23 ساله است که جویای کار است. او که نخواست صدایش پخش شود خود را فاطمه معرفی کرد و گفت که بعد از گرفتن دیپلم از 18 سالگی به دنبال یافتن کار بوده، کاری که احتیاج به تحصیلات دانشگاهی نداشته باشد چون شرایط خانواده‌اش اجازه نمی‌دهد که او به فکر درس خواندن باشد. فاطمه میگوید که پدرش مریض است و نمیتواند کار کند. مادرش در خانه سبزی پاک میکند و خرج خانه را در میآورد. پدرش بیمه نیست و مدام باید برای کلیه‌هایی از کار افتادهش پول دارو و درمان بدهند. برای همین فردای امتحانات آخر سال راه افتاده است تا کاری پیدا کند. اما به گفته فاطمه این روزها یا باید نجیب باشی و خانه نشین و یا کار سالم پیدا نمی شود. این خلاصه سخنان فاطمه است، دختری که ساعتی از پیشنهادهای غیر معمول و خواسته های عجیب و غریب کارفرمایانش حرف زد. حرفای فاطمه اما نه عجیب و غریب بود و نه غیر قابل باور. بسیاری از زنانی که برای یافتن شغل به شمار تلفن‌های ثبت شده در روزنامه‌های پرتیراژ زنگ زده‌اند یا برای مصاحبه به شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند، تجربه‌ای از این دست را دارند. تجربه‌ای تلخ که نشان می‌دهد پیدا کردن کار برای زنان اصلاً آسان نیست. هرچند اگر پای درد دل مردان هم بنشینیم، احتمالاً به همین نتیجه می‌رسیم. هرچند تجربه آنها احتمالاً کاملاً متفاوت خواهد بود. اما بحث اشتغال زنان بحثی است که سالهاست در میان فعالان اجتماعی و سیاستگزاران سیاسی ادامه دارد و آنچه حاصل نشده نتیجه است. از احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، می‌خواهم تا دورنمایی از وضعیت اشتغال زنان در ایران را ترسیم کند.
وضعیت اشتغال زنان مثل سایر گروه‌های اجتماعی از چند عامل تأثیر می‌پذیرد. یکی نهادهای آموزشی، یکی نهاد خانواده است، نهادهای سیاسی و بالاخره سیاست‌های اقتصادی و مربوط به اشتغال دولت. این چیزی که در ایران می‌بینیم که ما الان یک کشمکش می‌بینیم بین سیاست‌هایی که دولت داره، یعنی دولت از طرفی با تأکید بر اون ساختار خانوادگی سنتی، اون شکل آموزشی که به هر حال چندان مدرن نیست، تلاش می‌کنه زن‌ها تو خونه بمونن و همون نقش‌های سنتی رو بپذیرن. اما از طرف دیگه خب ایران یک جزئی از جامعه جهانیه و ما می‌دونیم جنبش زنان و به طور کلی مسئله زنان جهانی شده و زن‌ها الان برای ارتباط دارن با مسائل دنیا و با دنیا. این یکی. دو، اینکه سیاست‌هایی که خود دولت به کار می‌بره مبتنی بر جداسازی که بر اساس اون فرمولایی که توی بحث‌های اقتصادی به کار می‌بره یک انتخاب معکوسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت تلاش می‌کنه بین زن و مرد جدا بکنه در محیط کار. خب این هر چند مطلوبش اونه که زن نقش سنتی خودش رو داشته باشه و اونو حفظ کنه، منتها جداسازی باعث میشه که نیاز به کار زنان در بیرون بیشتر بشه و خود این درست معکوس عمل می‌کنه برخلاف اون چیزی که سیاست‌های دولت به دنبالمونه. بنابراین با این نکاتی که گفتم ما یه تعارض رو می‌بینیم. از طرفی دولت تلاش می‌کنه که زن‌ها رو در خانه نگه داره، سهم بازار کار رو از اونها دریغ بکنه و جلوی خلاقیت‌های اونها رو در بازار کار بگیره، اما از طرف دیگه به علت جهانی شدن، به علت پیشرفت آی‌تی، صنعت اطلاعات و روابطی که الان داره بیشتر و بیشتر میشه در سطح جهان و خود سیاست‌های دولت که من اسمشو میذارم انتخاب معکوس، باعث میشه که زنا بیان بیرون. حالا اینجا یه اتفاقی میفته و اونم اینه که ما یک کشمکش داریم میان نقش حقوقی زنان و نقش حقیقیشون. زنا هر چند به حقوقی اون امکان مجال رو ندارن، ولی به خاطر اون زمینه‌های واقعی که وجود داره، یعنی باعث میشه بیان بیرون خانه کار بکنن و بنابراین اون نقش خودشون که کار پنهان بود در خانه رو از دست میدن، به کار دستمزدی رو میارن. و اینجا ما با یک کشمکش مواجه هستیم، کشمکش میان خواستهای دولت، سیاستهای که با خواستهاش ارتباطی نداره و تلاش زنان، ارتباط زنان با جهان خارج، جهانی شدنشون. و ما اون چیزی که در ایران میبینیم، یعنی از طرفی ناهمگونی قواعد، قوانین سنتی، الگوهای سنتی و از طرف دیگه سررس شدن زنان به بازار کار و میبینیم سهمشون رو در دانشگاه، در مدارس، حاصل همین کشمکشیه که ما در ایرانی که در مرحله گذر به سر میبره مشاهده میکنیم.
مرجان افتخاری، ساکن سوئیس و نویسنده کتاب فقر و تهیدستی زنان و کودکان در ایران و جهان، از منظر آمار و ارقام از وضعیت اشتغال زنان در ایران میگوید.
از نظر اشتغال زنان ایرانی اگر بخوایم مقایسه کنیم بین کشورهای مختلف، با اروپا که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی وضعیت اشتغال زنان در خاورمیانه از همه پایین‌تره. تقریبا 25% زنان شاغل هستند، در حالی که توی کشورهای دیگه این رقم به 59% یا 60% هم میرسه. زنان تو بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات که کار می‌کنن، البته در سطح خدمات درصدشون بالاتره، ولی به این معنا نیست که درآمدشون با سایر کشورهای دیگه برابری داره. تحقیقاتی که فرام اقتصاد جهانی کرده، زنان $5.77 حقوق دارن، در حالی که مردان در ایران با توجه به این تحقیقات $14.15 حقوق می‌گیرن.
این آمار در حالی ارائه می شود که در 30 سال گذشته زنان ایرانی تلاش کردند تا به حقوق انسانی خود دست یابند. کارشناسان بالا رفتن آمار دختران متقاضی ورود به دانشگاه ها، افزایش آمار زنان تحصیل کرده و فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان را از جمله این تلاش ها می دانند. با این همه آنچه ثابت مانده، نرخ نسبی اشتغال زنان در ایران 30 میلیون نفری در سال 57 تا ایران 70 میلیون نفری در سال 89 است. چه عاملی سبب عدم موفقیت زنان ایرانی در بالا بردن نرخ اشتغالشان شده است؟ احمد علوی پاسخ می دهد.
با گمان من و بر اساس اون داده های تجربی، حکومت با سیاست‌های خودش خیلی سعی کرد اون شکل سنتی خانواده رو نگه داره و زن‌ها کمتر بیان بیرون. منتها از طرف دیگه به خاطر اون جداسازی و همزمان هجوم زن‌ها به دانشگاه‌ها و مدارس، الان ما هرچند به طور بالفعل زنان رو زیاد در بازار کار به معنی اخص کلمه نمی‌بینیم، اما یک نیروی بالقوه عظیمی ما داریم از زنان متخصص، زنان تحصیل کرده، زنانی که مدرک دارن و آماده کارن. اینجا هم باز ما یک کشمکش رو میبینیم و همین کشمکش رو الان ما به صورت چند عامل میبینیم. یکی افزایش خانواده‌ای یک نفره، افزایش همزیستی بین زنان و مردان به طور غیر ثبتی، افزایش مهاجرت تنهای زنان به خارج و همچنین نرخ خودکشی بالا که خودش بیان همین کشمکش، یعنی از طرف موقعیت حقیقی رفت زنان رفته بالا، زنان درس خوندن، مدرک گرفتن، تخصص پیدا کردن، دانششون رفته بالا، اما اون حصار تنگ حقوقی بهشون اجازه نمیده و این کشمکش میبینیم که به این شکلی که من گفتم سرریز میکنه. الان ما تعداد زیادی زنان داریم که مهاجرت کردن به خارج کشور و تنها، یا به بهانه یا برای تحصیل یا برای کار یا برای امور دیگه. بالاخره اینجا اون چیزی رو مشاهده میکنیم اینه که سیاست‌هایی که حکومت به کار برده نتونسته این فرایند رو متوقف بکنه، بلکه یک نیروی بالقوه انفجاری رو فراهم آورده که در یک لحظه معین این قالب‌های متسلب حقوقی رو در هم میشکنه و راه رو هموار میکنه.
در سال‌های گذشته محدودیت‌هایی برای ورود دختران ایرانی به دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده و عمده‌ترین دلیل آن را ورود زنان به حیطه کارهای مردانه و تصاحب جایگاه آنان عنوان کردند. آیا این فرضیه برخی از کارشناسان در ایران حاصل تحلیل‌های به واقع کارشناسانه است یا ریشه آن را در جای دیگری باید جست؟ پاسخ این پرسش را از مرجان افتخاری می‌شنویم.
که فاکتورهای مختلفی در اشتغال زنان تو ایران عمل می‌کنه. اولین فاکتوری که می‌تونیم نسبت اشتغال کمتر زنان رو علارغم اینکه ممکنه سطح تحصیلاتشون بالاتر باشه مثل همه کشورهای دنیا، یکی سیستم سرمایه‌داریه که همیشه این تفاوت، این نابرابری و این شکاف بین اشتغال زنان و مردان وجود داره. در سطح تمام کشورهای دیگه، یعنی حتی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، ما میبینیم که سطح اشتغال زنان پایین تر از سطح اشتغال مردانه. و دومین چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم تبعیض و شکاف و نابرابری های فرهنگی هست، یا به عبارت دیگه همون فرهنگ مردسالاری که ما بهش اشاره میکنیم، یا فرهنگ مرد برتری، که باز این شکاف رو بین سطح اشتغال زنان و مردان به وجود میاره در تمام دنیا. ولی در ایران و کشورهایی مثل نیجریه، ایران، مصر، پاکستان که یه فرهنگ مذهبی وجود داره، به طور مشخص در ایران که اصلا مذهب یک مذهب رسمی و دولتی هستش، علاوه بر دو فاکتوری که گفتم، این فاکتور هم در این شکاف ها، در این نابرابری در سطح اشتغال زنان نقش مهمی داره. حتی برای زنان با تحصیلات بالا، با تحصیلات تخصصی هم این مسئله وجود داره، به طوری که مثلا طبق خود آماری که داده شده 88.7% نرخ بیکاری در شهرها متعلق به زنان هست و در روستاها 59.4% متعلق به زنان هستش.
تیر ماه گذشته معاون مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اعلام اینکه 1 میلیون زن سرپرست خانوار به حمایت مالی نیاز دارند گفت که 48% زنان سرپرست خانوار دارای درآمد و 14% هم شاغل هستند. 38% آنها خانه دارند اما منبع درآمدی ندارند و نیازمند حمایت مالی هستند. ناهید رامپناهی به رسانه‌ها در ایران گفته بود که بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور 1,600,000 خانوار توسط زنان سرپرستی می‌شوند که 9.5% این خانوارها خود سرپرست هستند و این رقم نسبت به 30 سال گذشته 31% و نسبت به 10 سال گذشته حدود 13% افزایش داشته است. این آمار در حالی منتشر شده است که در 3 سال گذشته کمیته امداد امام خمینی داعیه دار حمایت از افرادی بوده است که توانایی تأمین معیشت خود را ندارند. از مرجان افتخاری میپرسم آیا آماری از کمک این دست مراکز به زنان نیازمند در ایران وجود دارد؟
متاسفانه نه تنها تو این مورد اصلا آماری وجود نداره، حتی آمار رسمی که مرکز آمار ایران به عنوان تنها منبع ارائه میده چنین چیزی رو اصلا ما مشاهده نمی کنیم. اگر چنین باشه و واقعا یه درصد قابل توجهی از زنان رو مورد پوشش کمک ها قرار داده باشن، ما نباید با یه سری مسائلی که الان خیلی رایج شده در کشورمون مثل تنفروشی زنان یا مثل ازدواج های موقت زنان روبرو باشیم، یا نباید با این مسئله مواجه باشیم که خانم طاهره رستمی مدیر بهسیستی ایران مطرح کرده که سن تنفروشی به 15 سال کاهش پیدا کرده. یعنی واقعا کودکان دختر، یعنی 15 سال هنوز جزو کودک حساب میشه، جزو کاتگوری کودک محسوب میشه و کاهش این سن نشون میده که کمک هایی که دولت به زنان میکنه یا قابل ملاحظه نیست یا اونقدر کمه که جزو آمارها نمیاد. من میتونم روی این مسئله تاکید کنم که اگر چنین کمک‌های مالی و اجتماعی به زنان میشه، چرا پس باید زنان به ازدواج موقت یا همون صیغه تن بدن؟
دولت محمود احمدی نژاد مدعی است که در لایحه حمایت از خانواده که این روزها مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به آن است به دنبال حل بحران‌های اجتماعی بوده. علاوه بر موضوع بحث برانگیز ازدواج موقت که این لایحه به آن پرداخته است، مهریه نیز موضوعی است که در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و قرار است سقف مشخصی برای آن تعیین شود. آیا بالا رفتن تعداد مردان زندانی در بند مالی زندانهای ایران به دلیل ضعف در پرداخت مهریه ناشی از بلهوسی و سختگیری خانواده‌های ایرانی است یا ذهن اقتصادی زنان است که با طرح مهریه بالا سعی در تأمین امنیت مالی خود پس از جدایی دارد؟ احمد علوی پاسخ میدهد.
خب به گمان من یه ارتباط مستقیم وجود داره، چون زنان به مثابه یک اکتور اقتصادی، بازیگر اقتصادی، به هر حال به منافع خودشون فکر میکنن. در نبود امنیت زندگی، در نبود به هر حال حتی امنیت ادامه زندگی، اونها مطالبه میکنن که مهریه بالاتری داشته باشن و این به عنوان یک تضمین برای زندگی و حداقل حیات روزمرهشون لازم بوده. خب اگر قرار است که این میزان از مهریه کاهش پیدا میکنه، قاعدتا میبایست زنان در بازار کار جایگاهی پیدا کنند، چه اگر زنها اگر بتوانند در بازار کار یک جایگاهی رو پیدا کنند، خودشون دارای درآمد بشن، در اون صورت دیگه این شکل از خانواده که مرد مهریه میده دگرگون میشه و زن به عنوان یک همسر، یعنی یک کسی که همپای شوهرش کار میکنه، درآمد داره و نقش برابری رو میگیره، در کانون خانواده جا میگیره و اونجاست که این توقع کاهش پیدا میکنه و منطقی هم به نظر میسه و اون موقع تلاشای کرام میشه برای کاهش مهریه غیر ضروری به نظر میسه. چرا؟ برای اینکه مسئله به طور واقعی حل شده، اون زمینه ی ایجاد مهریه از بین رفته، در نتیجه خودش هم از بین میره. اما در شرایط فعلی که زنها موانع زیادی دارن برای حضور در بازار کار، اون مطالبهشون برای مهریه بالا یه چیز منطقی به نظر میسه و اونا هم مطالبهش میکنن.
اقتصاد، اشتغال و آمارهای مربوط به آن هرچند پیچیده و سخت، اما ریشه و بنیان بسیاری از مسائل زنان را در ایران تشکیل میدهد.
من گمان میکنم حتی بین فحشا و بازار کار یه رابطه وجود داره. یعنی شما هرچی زنان رو منزلت اجتماعیشون رو بیارید بالا، دستمزدشون بره بالا، درآمدشون بره بالا و سهمشون در توزیع قدرت بره بالا، اون نیازشون به فروش خدمات جنسی کاهش پیدا میکنه. و اتفاقا من فکر میکنم یک برنامه رو باید بذارید برای این قضیه، به این معنا که آیا این تلاش های سوری، مثلا دست بریدن و گردن زدن و نمیدونم سنگسار کردن، این واقعا یه مبارزه است برای فحشا به معنی بدترین نوع بهره کشی، یا اینکه نه اساسا فحشا یا فروش خدمات جنسی که اگه بخوایم خیلی به اصطلاح بی‌طرفانه صحبت بکنیم، محصول نبود جایگاه برای زن در بازار کار، در بازار سیاست و نداشتن منزلت اجتماعی.
پیشنهاد دکتر احمد علوی را در آینده نزدیک جامعه عمل خواهیم پوشاند با برگزاری میزگردی با حضور این تحلیلگر مسائل اقتصادی و جامعه شناسانی که به تحلیل رابطه فقر و فحشا خواهند پرداخت. به پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به پایان مجله نیمروزی میرسیم پس از شنیدن برنامه صدای دیگر. با ما همراه باشید. در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران میتونید شنونده مشروع خبرها و گزارش‌ها باشین. تا اون هنگام موزیکای روز ایرانی و فرنگی رو خواهید شنید و البته در مجله شامگاهی امشب شما میتونید برنامه‌های گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رو بشنوید.